بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اول آذر سال 99 است. جلسه 50 درس خارج حج ارائه می شود ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل بحث ما در این مسئله بود که مرحوم شیخ طوسی در نهایه فرموده اگر شخصی نذر کرد پیاده برود به مکه و توان ندارد که پیاده برود، باید سواره برود و کفاره هم دارد. کفارش این است که یک شتر همراه خودش ببرد تا اونجا ذبح کند. نسبت به اینکه کفاره لازمه یا نه، اقبالی بیان شد از صاحب حدائق و در جلد 14 صفحه 231 الی 236 الحدائق این مباحث بیان شد که مطرح. مرحوم صاحب حدائق در پایان می فرماید که و کیف کان فقط ظهر به ما شرحنا ان فی المسألت اقوالا اربعه. در این که کفاره لازم هست یا نه، چهار قول. یک قول این است که کفاره واجب است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه نظرش مطلق باشه و یا نظرش مقید به سال خاصی باشه. در تمام این دو مورد باید سواره برود و کفاره هم بدهد. قول دوم این است که کفاره ساقط است مطلق. مطلقا را توضیح داد. قول سوم تفصیل است. گفتد اگر نظر مطلق باشد باید صبر کند تا امکان پیاده روی فراهم بشود. مثلا امسال نمیتوند برد، صبر کند سالهای بعد بلکه بتواند پیاده برود. و اگر سال معین هست کلن فرض ازش، فرض نذر ازش برداشته میشه، حد جدن برگردنش واجب نیست. قول چهارم اینه که اگر مطلق گذاشته است صبر کند، امکان پیدا کند، تمکن از پیاده روی حاصل بشود. و اگر مقید به سال خاصی هست سواره برود ولی کفاره ندارد. این چهار قول. بعد مرحوم صاحب حدائق یه سری روایات دیگری هم میاره که مفاد اون روایات همون هاست که در اون روایت رفاعه آمده و چیز اضافه ای نیست. در هر حال ایشون زحمت کشیده روایت های دیگری هم آورده. ما دیگه اون روایت ها را نقل نمی کنیم، خواستید خودتون مراجعه کنیم. در آخر می فرماید که از این روایات استفاده می شود که اگر شخصی عاجز شد از مش، اگر توان داره که باید مش بکنه و از شهرش هم باید مش بکنه برود، ولی اگر نتوانست پیاده برود، نتوانست پیاده برود سواره برود، ولیکن مستحب است برای او کفاره، یعنی سوگ بدنه مستحب است و فرقی هم نمی کنه که نذرش مطلق باشه یا مقید باشه، یا اینکه رکوبش قبل از حج باشد و یا بعد از حج باشد. خب این در حقیقت مختار صاحب حدائق هست که چنه بردن بدنه مستحب. خب حالا با توجه به اقوالی که بیان شد، حق با کدوم یکی از این چهار قول هست یا پنج قول هست؟ مختار ما این است که خب نذر مشی منعقد نمیشه، قبلا صحبت شد در مسئله اول، چون ما رکوب را افضل میدانیم. ولی اگر شخصی مبنای مشهور را قبول کرد، مبنای شیخ هم مثل مشهور هست که گفت نذر منعقد شده، حق آن است که کفاره به گردنش واجب میشه، یعنی هم باید سوار بشود و هم باید کفاره بدهد. همون نظریه اولی که مربوط به شیخ طوسی و عده دیگری بود، یعنی حمل بدنه، سوق بدنه واجبه. چرا؟ بنابر مبنای شیخ که نذر منعقد شده و حالا این شخص عاجز است از مش، چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش روایت حلبیه. روایت حلبی روایت تامیه، مشکلی نداره، معارضی هم نداره. ظهور روایت اینه که شخص سوار بشود ولی یه سوق بدنتن، یه شطور هم همراه خودش برود. همونطور که اشاره کردیم روایت های دیگر مخالفه این نیست، من جمله روایت رفاعه. روایت رفاعه مطلقه، همونطور که صاحب مدارک هم اشاره فرمود، روایت رفاعه مطلقه، تنافی ندارد با روایت حلبی. وقتی تنافی ندارد، خب مطلق با مقید تنافی نداره، حمله بر مقید میشه. یعنی در حقیقت مفاد این میشه که سوار بشود و بدنه هم ببرد. و اما این که گفته شد قاعده اینه که نذر ساقط بشود چون مشی توان ندارد، بگیم مش ساقط میشه یا بگیم حج ساقط میشه، که بعضی ها گفتن حجم ساقط میشه، این اشکال به این است که درسته قاعده سقوط نذره، طبق قاعده باید بگیم حجم ساقط. حالا چرا ما در اینجا میگیم ساقط نیست؟ برخلاف این قاعده روایت حلبیه. روایت حلبی تخصیص میزند این قاعده را، به عبارتی در همه جا نذر وقتی مقدور نباشد ساقط میشه، ولی در این نذر به خصوص که روایت دارد میفهمد نه تنها ساقط نمیشود بلکه تغییر وظیفه پیدا میکند. تعبد معناش اینه دیگه. یعنی این روایت میفرماید شخصی که مش را نذر کرده عاجله، یه تکلیف دیگری خدا بهش متوجه کرده و اون که برود سواره این جریمه هم پرداخت بکند و حجش هم انجام بدهد. این روایت اطلاق هم داره، نداره که نذر او مربوط به سال خاصی بوده که بعضی از بزرگان گفتن مربوط به مطلق بوده. اطلاق روایت اختزام میکنه که این شخص وظیفه‌ش اینه، همونطور که مرحوم شیخ طوسی هم فرموده، تفصیل هم موردی نداره، چون روایت اطلاقش اختزا میکنه که وظیفه‌ش رکوب است و سوق بدنه است. بنابراین معناش این میشه که نظر اندل عجز ساقط است، مگر نظر حج ماشیان که این شخص باید سوار بشود. خب ما خیلی جاها داریم که قواعدی را ما دلیل داشته باشیم، تخصیص میزنیم، تقیید میکنیم، اشکالی نداره که. بنابراین بنابر مبنای انعقاد نظر مش، حق با شیخ طوسی هست که رکوب و سوق بدنه هست، باقی اقوال صحیح نیست. اینها در حقیقت در مقابل اصطلاح روایت دیگه ما باید تعبد بکنیم دیگه، بپذیریم. لذا ما نمیتوانیم که به اصطلاح روایت را کنار بگذاریم. ولی چی کنار بگذاریم؟ خب اینجا یک تنبیهی بنده عرض بکنم، با اون که ممکنه شخصی بگه که، حالا این مطلب بعد عرض میکنم. خب تا اینجا پس ثابت شد که هم رکوب و هم سوق بدنه. دو تا مسئله ما از مسئله های شیخ را بررسی کردیم در مسئله 17. مسئله اول انعقاد نظر مش، نظر ماشیان منعقد میشه یا نه، صحبت کردیم. در صورت مسئله دوم در صورت عجز گفتیم کفاره داره یا نه، رکوب لازمه یا نه، گفتیم بله. مسئله سوم در اینجا شیخ مطرح کرده، اونم باید بحث بکنیم. مسئله سوم این است که اگر شخصی که پیاده بناس به مکه برود، از شهرش که حرکت میکند، به موازی برخورد میکنه که به سوار بشه، که عبارت شیخ این بود: فیدن تها الى موازی العبور فلیکن فیها قائما ولیس علیه شی. اگر در مسیر برخورد کرد، مواضع عبور معنا کردن یعنی جاهایی که، معبرهایی که نیاز است در اون معبرها سوار بشود، مثلا به دریا برخورد کرد، به نهر برخورد کرد، خب اونجا که نمیتواند پیاده برود، قهرم باید سوار بشه کشتی یا قایق و ندار اینها، اینا رو میگن مواضع عبور. خب حالا مسئله این است که مرحوم شیخ میگه باید وایستد در کشتی، باید بیستد، نباید بشینه. باید بررسی بکنیم دلیل این مسئله چیه، نظر مشهور چیه. مرحوم صاحب حدائق در جلد 14 صفحه 227 تا 228 این مسئله را مطرح کرد. در حدائق می فهمد ولو اتفق له فی طریقه الاحتیاج الى السفینه فالمشهور فی کلامهم من غیر خلاف ينقل انه یقوم فی السفینه ان اضطر الى العبور فیها والمستند فی ذلک خبر علی ابن ابراهیم، یعنی روایت علی ابن ابراهیم، عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن رجل نظر ان یمشی الی البیت فمر بمعبر قال فلیقم فی المعبر قائما حتی یجود. این روایت در کافی چاپ اسلامی جلد 7 صفحه 455 هست. خب صاحب حدائق میگه که مشهور این است که باید بیستد در کشتی، باید بیست. خب دلیل این مسئله چی است؟ یه دلیلش یه دونه روایت، روایت در کافیه که آدرسش داد. یعنی این روایت که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است توسط امام صادق علیه السلام، اینجا می فرماید که فردی از امیرالمومنین پرسید که شخصی نذر کرده پیاده برود به بیت الله. خب در جاهایی که عبورش می افتد به مثلا سوار شدن به کشتی و نظائر اینها، اونجا چی کار کند؟ امیرالمومنین فرمود بیستد در اونجا در معبر، یعنی در کشتی یا قایق بیستد تا عبور کند از اینجا. مرحوم صاحب مدارک، یعنی در ادامه کلام صاحب حداق، صاحب حداق میگه که در مدارک نقل کرده است از معتبر که محقق در معتبر اینجوری فرموده، فرموده است که آیا ایستادن واجبه یا واجب نیست؟ یه قول این است که بگیم بله واجبه. چرا واجبه؟ چون مشی عبارت از ایستادن و حرکت کردنه. یعنی شما مشی وقتی تحلیل میکنید، شما وقتی که راه میری هم ایستاده ای هم داری حرکت میکنی، معنای مشی ندیه. خب شما وقتی به دریا رسیدی یه جزء از این مش را عاجزی، اما جزء دیگرش را که عاجز نیستی. یعنی راه رفتن برای به این معنی حرکت کردن عاجزی، اما وایستادن را که عاجز نیستی. چون وایستادن عاجز نیستی باید وایستی. المیسور لا یسکتو، المعصور لا یسکتو بالمیسور. بالاخره شما اونی که توانداری ایستادن باید انجام بدیم. خود محقق در ادامه فرموده که ولی اقرب انه علی الاستحباب، ولیکن اقرب این است که ایستادن مستحب واجب نیست. چرا؟ علتی که محقق اشاره کرده اینه، می فهمد ببینید شخصی که نذر می کند ماشین برود به حج، منظور این شخص در نیتش این است که پیاده روی در جای خشکیه، نیتش نبوده که در آبها هم پیاده روی برود. به تعبیری حضرت عیسی نه چی بخاطر آب برود. این شخص معلوم از اول نیتش بوده در خشکی راه بره دیگه، در آب بنا نبوده پیاده برود که. پس از اول در نیتش اصلا آب و دریا و نهر خارجه. وقتی که از اول نیتش تعلق نگرفته است به منطقه آبی، اونا اصلا از نظر بیرونن. وقتی از نظر بیرونن دیگه اصل پیاده روی در اونا منتفیه، حالا چه قیامش باشه چه حرکتش باشه، ایستادن هم در اونجاها وجهی نداره. حالا ایشون میفهمه فرمودت که مستحبه. مرحوم صاحب مدارک وقتی که حرف محقق نقل کرده گفته حرف خوبیه، پسندیده. مرحوم صاحب حداق میگه این حرفایی که این آیون الان میدنن، میگن که مستحب است واجب نیست، علتش این است که سند این روایت را اینها ضعیف میدانن، بهرم به خاطر سکونی مثلا یا نوفیلی و سکونی هر دو. چون روایت را ضعیف میدانن، غیر از این روایت هم ما روایت دیگری نداریم، طبعا این باعث شده که این بزرگوارها از وجوب عقب نشینی کنن به استحباب. البته گفته شده که خب اگر اینجوری باشه مثلا استحباب هم شاید وجهی نداشته باشه، انصراف به غیر این باشه. حالا در هر حال استحباب گفتن. این فرمایش صاحب حدائق که بیان شد در جلد 14 صفحه 227 تا 228. خب اما حق مطلب کدامه؟ حق مطلب این است که اگر ما مبنا را گفتیم که نظر ماشیان منعقد نمی شود که ما این اختیار کردیم، اصلا فروعی که مترتب شده در این مسئله تمام منتفیه، یعنی نه حج واجب میشه، نه رفتن واجب میشه، نه سوار شدن واجب میشه و نه کفاره واجب میشه، چون اصلا نظری منعقد نشده. اما اگر مبنای شیخ طوسی پذیرفتیم و مشهور که گفتیم منعقد میشه بعد این نظر مشی، حق آن است که شیخ در نهایه فرموده، محقق هم در شرایع مثل شیخ فرموده، فرمودد که باید وایسته. چرا؟ چون دلالت حدیث سکونی دلالتش تام، دلالتش مشکلی نداره، که خیلی واضح سوالی کردن از امام صادق، ببخشید امام صادق از امیر المومنین نقل کرده که مردی نقل کرده پیاده برود به بیت الله، برخورد کرده به آبی نهری، پس بنابراین اونجا حضرت فرمود خب بیستد. خب روایت دلالتش واضحه، مشکلی در دلالت ما نداریم، اما ضعف در سند، ضعف در سند نداره روایت، برای اینکه سکونی از افرادیه که درست از عامه است اما همه میدانن نرخ شاه عباسیه، که مشکلی نداره سکونی. سکونی از همون 17-18 نفریه که مرحوم شیخ در رجالش فرموده که این تعداد همه قبول دارن، اتفاق دارن که این عده از اهل سنت روایاتشون قبوله، یکیش همین سکونی است. بنابراین مشکل سر سکونی نیست، سکونی مشکل نداره. علاوه بر این اصلا کلن وقتی حدیث در کافی باشد و در کتب دیگر اربعه باشد مستقنی از سنده، به خصوص کافی، در کافی سند را گیر نمیدن فحول از علما، که یکی از اونها مرحوم ناینیه که حالا ما دیگه اینجا بحث سند خیلی نمیخواییم بکنیم و مبنای ما در سند در کتاب بیان الاتره، تفسیر بیان الاتره جلد اول در مقدمش اونجا بیان کردیم، کلمات بزرگان را بیان کردیم من جمله مرحوم ناینی که فرموده اصلا اشکال کردن در کافی درست نیست و یه تعبیر هم کرد، حالا اینجا من نمیخوام تعبیر را بیارم. خب پس بنابراین روایت از نظر دلالت درسته، از نظر سند درسته، اما فرمایشی که البته محقق در شرایع درست فرموده ها، فرموده که طبق مشهور باید واسته، اما فرمایشی که ایشون گفته واسته واجبم هست، واسته مثل مشهور، مثل شیخ و مشهور گفتن واجبه، اما در معتبر ایشون فرمایش فرموده است که چنان مثلا انصراف داره نظر به غیر معبر. این فرمایشیشون که به انصراف گفته است، این در برابر روایت حرف درستی نیست، یا یه مقدار جسورانه صحبت کنیم، این اجتهاد در مقابل نصه. وقتی روایت میفرماید که صحیح هست این مطلب و باید فایستد، کنه مثلا گوینده حواسش نبوده، امام حواسش نبوده به این که بله این انصراف داره، معلوم میشه که این نوع انصرافایی که ما میفهمیم چیده درستی نیست، خود امام که آگاه‌تر از ما بود. در هر حال وقتی دلالت روایت بر این مطلب هست، ما حق نداریم بخوایم حرف دیگری بزنیم و هر حرف درستی نیست. بنابراین انصراف هم انصراف درستی نیست. حق مطلب همون که شیخ طوسی فرموده و مشهور که واجب است بیستد اگر مبنای اونها را بپذیریم. یک مطلبی من در پایان عرض کنم. ممکنه کسی بیاد که شما که سند حدیث را قبول دارید به ما اشکال کنه، سکونی هم قبول دارید، روایت هم در کافی هست. خب این روایت الان دلالت داره که نظر مشی منعقده، ظاهرش اینه دیگه. حضرت امیر فرمود که خب سوار بشه در اون معبرها، معلوم میشه که اصل انعقاد نظر مشی صحیحه و این کاشف از رجحان مشیه. پس حرفی که ما قبلا میگفتیم که مش منعقد نمیشود چون رجحان ندارد، که انه این روایت حرف ما رو رد میکنه، انگلتیه. جواب بشیند که بله، اگر روایت همین بود مشکلی نداشت، ما ملتزم میشدیم و کاشف از این بود که نظر مشی رجحان داره کافیه. یا اصلا ممکنه بگیم در این خصوص نظر مشی ولی رجحان هم نباشد، به خاطر این روایت قبول بکنیم که نظر منعقد میشه. اما این روایت مخالف داره، مخالفش همون روایت اخت عقبت ابن عامر بود که پیامبر در مسیر دید خانمی میان شترها پیاده و پابرهنه میره. حضرت فرمود ان الله غنی عن مشیها و حفاها. حضرت فرمود به برادرش عقبت ابن عامر گفت برو خواهرت رو بگو سوار شه، خداوند این نظری که خواهرت کرده پیاده برود و بدون پا بدون کفش برود و این حرفا، نه برو بهش بگو سوار شه و خدا نیاز به این نظرا نداره. این روایت سکونی معارض با اون روایت مانند روایت حلبی و رفاعه که قبلا گفتیم معارضن، این روایت هم مثل همونا معارضه. ما در تعارض گفتیم که تساقط میکنن و دلیلی بر رجحان انعقاد نظر حج ماشیان نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.